اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 30 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. سازمان جهانی صحت با اشاره به کاهش بودجه کمک‌های بشری در افغانستان گفته است که در حال حاضر کم از کم 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور به تداوی حیاتی دسترسی ندارند و این بیماری از کودکان قربانی می‌گیرد. این سازمان با نشر گزارش گفته است که صرف در ماه گذشته میلادی 27600 کودک مبتلا به سوء تغذیه باید در شفاخانه ها بستری شده و تحت معالجه قرار می گرفتند. قبل از این سازمان جهانی صحت گفته بود که رقم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به 2.9 میلیون نفر رسیده و از این میان 850 هزار آن به سوء تغذیه شدید مبتلا اند. بر اساس این گزارش همکنون 23.7 میلیون نفر در افغانستان که بیش از نیمه از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و کمک های بشری نیازمندند. با گفته این سازمان 12.4 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و از این میان 2.9 میلیون نفر سطح بلند گرسنگی را تجربه می کنند. اداره غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرده است که از هر 4 نفر در افغانستان زندگی 3 تنشان وابسته به زراعت است. این سازمان میگوید به همین دلیل امسال به 55750 خانواده بسته های حمایت از حیوانات را توزیع کرده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد دیروز یک شنبه در خبرنامه خود نوشت که این بسته ها از حیوانات محافظت کرده و امنیت غذایی را برای زندگی بهتر تضمین میکند. این سازمان به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد که از هر 3 تن در افغانستان 1 نفر به دلیل شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با ناامنی غذایی مواجه است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه بروز شنبه 28 ماه میزان گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می‌خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف سازد. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 ماه میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شده است. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در 7 ماه میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال در این ولایت را به 1 ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 ماه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند که در حمله مخالفان مسلح دولت به 1 پاسگاه اردو دست کم 10 سرباز زخمی شدند. شرح بیشتر این خبر را از مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا از پشاور پاکستان میشنوید.
پست اردوی پاکستان در منطقه جندوله ولسوالی تانگ خبرپختوا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته، اما در شما گفتین در نتیجه آن 10 سرباز اردوی پاکستان زخم برداشته و خبرهای هم از کشته شدن 1 سرباز میباشه، ولی اردوی پاکستان آن را تایید نکرد. این حمله را تحریک طالبان پاکستان انجام داده و گفته که تلفات سنگین را به اردو وارد کرده است. در بیانیه هم آمده که در نتیجه این حمله ترورستان از پسته یک تعداد از سلاح‌های سنگین و مدرن را به دست آورده است. از سوی دیگر عملیات نظامی هم اردوی پاکستان انجام داده در 2 منطقه مختلف بلوچستان مانند پیشین و ژوب. در ژوب در نتیجه عملیات نظامی 2 تروریست کشته شده و به دنبال این عملیات در منطقه پیشین بلوچستان 5 تن از ترورستان بازداشت گردیده، اما هویت آنها را واضح نکرده، فقط لفظ خوارج را که عمدتاً برای تحریک طالبان پاکستان استفاده می شود در بیانیه آمده. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در تازه‌ترین گزارش خود گفته که در نتیجه 129 عملیات نظامی در مناطق مختلف پنجاب مانند لاهور، بالپور، بکر و همچنان جک عملیات نظامی را انجام داد. داده که در نتیجه آن 7 تن از کردستان را بازداشت کرد.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران، روسیه و عمان تمرینات نظامی مشترک بحری را در اقیانوس هند راه اندازی کردند. تلویزیون دولتی ایران شنبه 19 مای اکتبر اعلام کرد که 9 کشور دیگر با عنوان ناظر در این تمرینات حضور خواهند داشت. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس گفته است که این تمرینات IMEX 2024 نامیده می شود که به هدف تقویت امنیت جمعی در منطقه، گسترش همکاری های چند جانبه و نشان دادن حسن نیت و توانایی ها برای حفظ صلح، دوستی و امنیت بحری برگزار می شود. با گفته این شبکه، شرکت کنندگان تاکتیک هایی را برای تضمین امنیت تجارت بین المللی از طریق آب، حفاظت از مسیرهای آبی، افزایش اقدامات بشردوستانه و تبادل اطلاعات در مورد عملیات امداد و نجات تمرین خواهند کرد. حکومت ایران میگوید که اگر سازمان ملل متحد بودجه پناهجویان را افزایش ندهد، سیاست خود را در قبال مهاجرین تغییر خواهد داد. نادر یار احمدی، رئیس امور مهاجرین در وزارت داخله ایران، بر روز شنبه 19 مای اکتبر هنگام صحبت با فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ژنو، با ابراز این هشدار گفت که بودجه سازمان ملل متحد برای مهاجرین خیلی کمتر از بودجه است که ایران به آن نیاز دارد. ایران در حال خواستار افزایش بودجه کمک ها برای مهاجرین از سازمان ملل متحد شده است که فشارها را بر پناهجویان افغان در قلمرو خود افزایش داده است. ایران اخیراً کار مهاجرین افغان را در کارخانه های مواد غذایی و مراکز صحی ممنوع اعلام کرد. چهارشنبه کار مهاجرین افغان در عرصه زراعت در ولایت کرمانشاه ایران نیز ممنوع شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل اعلام کرد که روز یک شنبه به یک مرکز اطلاعاتی حزب الله لبنان و یک کارگاه زمینی تولید سلاح این گروه در بیروت، پایتخت این کشور، حمله کرده است. اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که تیاره‌های جنگی این کشور، سه فرمانده حزب الله از جمله عباس سلیمه، یک تن از اعضای ارشد فرماندهی جنوبی این گروه رضا عباس اوازه، متخصص ارتباطات، و احمد علی حسین را که به گفته اردوی اسرائیل مسئول توسعه تسلیحات استراتژیک این گروه بود، هدف قرار دادند. هنوز مشخص نیست که این ستن در حمله به مرکز اطلاعات کشته شدند یا در عملیات‌های جداگانه. حزب الله هنوز در این مورد چیز نگفته است. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که صبح دیروز یک شنبه دو حمله اسرائیل بر مناطق هاره حریق و حداس در زاهیه در جنوب بیروت که در کنترل حزب الله قرار دارند صورت گرفته است. اردوی اسرائیل بر روز شنبه اعلام کرد که تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی جنوب لبنان را منهدم کرده و بر روز جمعه معاون فرمانده منطقه بنت جبیل حزب الله لبنان را نیز کشته است. اردوی اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حملات دیگر 3 تن از شبه نظامیان حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور وی تلاش کرده است. دفتر نتانیاهو به روز شنبه گفت یک تیاره بی سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصاریه پرتاب شده بود، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفت که تلاش حزب الله برای ترور وی و همسرش اشتباه بزرگ بود. مقام‌های کیوبا میگویند که پس از 2 پرچوی برق در شبکه ملی برق در 24 ساعت گذشته، برق بخشی از این کشور 10 میلیون نفری فعال شده است. با وجود این، اتحادیه برق کیوبا دیروز یکشنبه از مشکلات تازه خبر داده و در کانال رسمی تلگرام خود نوشت که ساعت 6:15 صبح بار دیگر شبکه سراسری برق قطع شد. برای نخستین بار در کیوبا بعد از ظهر جمعه گذشته، به دلیل مشکل در یکی از بزرگترین نیروگاه‌های این کشور، قطع برق در مقیاس بزرگ آغاز شد. این کمبود یک تهدید جدی برای این کشور است، زیرا کمبود برق همچنین شبکه آبرسانی را متوقف می‌سازد و مواد غذایی که در یخچال‌ها نگهداری می‌شوند به سرعت فاسد خواهند شد. کمبود شدید برق حکومت را مجبور کرده است که کارگران غیر ضروری را به خانه بفرستد و مکاتب، مراکز اقتصادی و تفریحی را ببندد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، میگوید که آن عده از پناهجویان افغان که مرتکب جرم میشوند از آن کشور اخراج خواهند شد. اولاف شولتز بر روز شنبه در نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل همچنین گفت بیش از این نیز همچو تلاش‌های صورت گرفته، با آنکه پیچیده بود ولی موفقیت آمیز نیز بوده است.
به تاریخ 30 ماه آگوست آلمان 28 تن از افغانهایی را که مرتکب جرایم مختلف شده بودند با طیاره به افغانستان فرستاد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گوید که ایالات متحده می خواهد اسرائیل برخی از حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن بروز شنبه 19 ماه اکتبر و دنبال اجلاس 7 کشور صناعتی جهان G7 در ایتالیا همچنین گفت تلفات افراد ملکی زیاد است. آمریکا می خواهد انتقال به مذاکرات را ببیند تا به افراد ملکی هر دو طرف اجازه دهد که به خانه هایشان برگردند. 7 کشور صناعتی جهان یا G7 در اعلامیه مشترک خود به ایران هشدار دادند که حمایتش را از گروه‌های نیابتی شبه نظامی خود در شرق میانه متوقف سازد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. بر اساس گزارش رویترز، روز یکشنبه اردوی اسرائیل ویدیویی را نشر کرده که به گفته اردوی آن کشور حملات به مرکز استخباراتی حزب الله در بیروت پایتخت لبنان را نشان می‌دهد. اما رویترز گفته است به صورت مستقل نمی‌تواند محل و تاریخی را که این ویدیو فیلمبرداری شده است تایید کند. توجه کنید به برگردان گزارش‌های رویترز در این مورد که من فوزیه احسان تقدیمتان می‌کنم.
بر اساس اعلامیه اردوی اسرائیل، در حالی که 3 پرتاب از جانب لبنان و اسرائیل پیش بینی شده بود، به روز یکشنبه هشدارهای امنیتی در سراسر شمال اسرائیل در شهر حیفا و اطراف آن به صدا درآمد. تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و شروع جنگ در غزه آغاز شد. طبق گزارش وزارت صحت لبنان، حدود 2400 تن تاکنون در لبنان کشته شدند و بر اساس ارقامی که مقامات اسرائیلی تا یک ماه گذشته ارائه کردند، 59 تن در شمال اسرائیل و بلندی های جولان کشته شدند. اردوی اسرائیل روز شنبه گفت که در حال انجام عملیات به شماری از تاسیسات ذخیره سلاح حزب الله و یک مرکز استخباراتی آن در حومه جنوبی بیروت است. در حالی که راکت‌های حزب الله توسط دافع هوای اسرائیل در شمال آن کشور به روز یکشنبه رهگیری شده است، فضای مناطق مرزی در لبنان در اثر حملات هوایی اسرائیل مملو از دود بود. اردوی اسرائیل گفته است بعد از ساعت 11 حدود 70 راکت از لبنان پرتاب شده که برخی شناسایی شده و تعداد دیگر به منطقه اصابت کرده است. حملات اسرائیل به حومه‌های بیروت باعث خشم شهروندان این کشور شده است.
نقشه آنها معلوم است. این برنامه تخریب منطقه است و آنها می خواهند آن را یکی پی دیگری تخریب کنند. دیروز بانه کردند که انبار سلاح را هدف قرار دادند. آیا این انبار طی 2-3 روز پر شده بود؟ نه خیر. هدف آنها تنها تخریب است. ما برای آنان می گوییم با ما در جنوب با اسلحه روبرو شوید و آنها غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
از سوی دیگر یک تیاره بی پیلوت حزب الله به روز شنبه و منزل بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل زمان اصابت کرد که به گفته سخنگوی وی خودش در منزل نبود. نتانیاهو در حال قدم زدن در بیت المقدس به روز شنبه این تهدید را رد کرد و گفت از هدفش منصرف نشده است.
درست قبل ماهی احیا سنوار مغز متفکر تروریستی را که مردان تحت امرش مردان ما را سر برید و زنان ما تجاوز کرد و اطفال را زنده سوزانید از بین بردیم. ما او را از بین بردیم. ما به جنگ خود با دیگر نیابتی های ایران ادامه می دهیم. ما این جنگ را می بریم.
از سوی دیگر حملات اسرائیل عمدتاً شهرک بیت الحیا در شمال غزه که بر چندین خانه و ساختمان ها بر روز شنبه انجام شد، تلفاتی را به بار آورده است و زخمی های این رویداد به روز یکشنبه به شفاخانه کمال ادوان در جبلیه منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای حماس گفته است که حداقل 73 تن در این عملیات کشته شدند، اما با وجودی که وزارت صحت ارقام تلفات را ارائه نکرده است، اما یک مقام وزارت صحت گفته است این ارقام قریب به حقیقت است. اردوی اسرائیل گفته است این حادثه را ارزیابی می‌کند و اما افزوده است که ارقام منتشر شده در توسط دفتر رسانه‌ای حماس اغراق آمیز است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گروه های حقوق بشر و برخی از تحلیلگران گشودن این هفته مراکز رسیدگی به مهاجران در آلبانیا را در ایتالیا بحث برانگیز و غیر قانونی می دانند. حکومت ایتالیا اکنون در حال اعزام به حکم محکمه علیه پروژه مشخص خود برای انتقال تأسیسات مهاجران به خارج از سواحل است. دل گاولاک از روم گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جورجیا ملونی صدر اعظم رازگرای ایتالیا در اظهارات این هفته در پارلمان از توافق کشورش برای پروسه درخواست‌های پناهندگی سیاسی در آلبانیا که در نوامبر 2023 امضا شد استقبال کرد. این توافق با آلبانیا این هفته من حیث یک اقدام شجاعانه به تصویب رسید. بر اساس این قرارداد 5 ساله حداقل 3000 مهاجر که توسط گارد ساحلی ایتالیا در آب‌های بین‌المللی در هر ماه نجات می‌یابند به آلبانیا منتقل می‌شوند. قبل از اینکه مهاجران برای رسیدگی بیشتر به قضایایشان به آلبانیا فرستاده شوند، بررسی‌های اولیه در ارشای کشتی‌ها انجام می‌شود. جورجیا ملونی.
ایتالیا با امضای پروتکل ایتالیا آلبانیا برای پرداختن به مرحله نهایی در خاک آلبانیا، اما تحت صلاحیت ایتالیا و اروپا یک نمونه خوبی است.
حکومت ملونی استدلال میکند که انحراف دادن پناهجویان به مراکز مهاجرتی که تحت توافق در آلبانیا ایجاد گردیده است با مبارزه با قاچاق انسان کمک میکند و به افرادی که مستحق واقعاً به اتحادیه اروپا اجازه ورود میدهد. یک محکمه خاص مهاجرت در روز جمعه حکم داد که فرستادن اولین دسته از 12 مهاجر از مصر و بنگلادش برای رسیدگی به قضیهشان به آلبانیا برای حکومت غیر قانونی است. محکمه گفت که آنها باید به ایتالیا بازگردانده شوند، زیرا کشورهای مبدا آنها در صورت بازگرداندن نمی توانند امن پنداشته شوند. کلی پاتیلو از شورای روابط خارجی اروپا به صدای آمریکا گفت که بر سر این موضوع بحث برانگیز اختلاف نظر سیاسی وجود دارد.
یک عامل فشار و کشش متفاوت در قوانین داخلی وجود دارد و من انتظار دارم که در کشورهای دیگر نیست که به دنبال اجرای این توافق ها هستند همین کار را انجام دهند. به هر حال سرمایه گذاری سیاسی و مالی که برای اجرای این طرح انجام شد، نتیجه این است که مهاجران بازگردانده شدند. بنابراین من شک دارم که اجرای آن به هر نحوی موفق باشد. همه این کشورها نظاره‌گر هستند و تاکنون نتوانستند نتایج خوبی را مشاهده کنند.
پتیلو همچنین با عقب‌نشینی بریتانیا از طرح بحث‌برانگیز و پرمصرف خود برای فرستادن پناهجویان به رواندا اشاره کرد که اجراست. مخالفین چپ میانه ایتالیا به سرعت خواستار پایان دادن به طرح آلبانیا شده و گفت که حکم محکمه غیر قانونی بودن آن را ثابت می‌کند. بان هم حکومت ملونی پافشاری کرده و قصد دارد در این خصوص خواست تجدید نظر کند. او تصمیم محکمه را قضاوت قبل از وقت خواند و به او پیشنهاد داد که پیشنویس قوانین جدیدی را برای اصلاح این موضوع آماده کند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی پیشتر گفته بود که اتحادیه اروپا می تواند از مراکز جدید پرداختن به قضایای مهاجران ایتالیا در آلبانیا درس‌های بیاموزد. در اجلاس پنجشنبه در بروکسل بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند که قوانین سختگیرانه‌تر فوری را برای مهار کردن مهاجرت غیر و تسریع بازگشت مهاجران وضع کنند. آنها می ترسند که راست افراطی در اروپا از موضوع بحث برانگیز مهاجران برای به دست آوردن زمینه سیاسی در انتخابات استفاده کند و بیرون راندن مشکل را به عنوان یک راه حل ببیند. بان هم فعالان و تحلیلگران ارزش‌های سنتی اتحادیه اروپا و قانونی بودن چنین مکانیزم‌های را زیر سوال می‌برند. الیزا دیپری از عفو بین‌المللی به صدای آمریکا گفت که طرح ایتالیا آلبانیا پناهندگان و مهاجران را مجبور می‌کند تا با سفرهای طولانی‌تر به آلبانیا روبرو شوند، جایی که احتمالاً با بازداشت طولانی مدت مواجه می‌شوند و ممکن است با پایان دادن به حق خود برای پناهندگی روبرو شوند.
ما بسیار نگران هستیم که در کل سیستم از همان ابتدا بر اساس بازداشت اتوماتیک باشد، چون این بازداشت طبق قوانین بین المللی خودسرانه و غیر قانونی است. موقعیت پیشفرض برای احترام به حق آزادی برای فرد است و هر استثناء باید توسط قاضی بر اساس ارزیابی فردی تایید شود.
دیوید کولمبی، محقق مرکز مطالعات سیاست اروپا مستقر در بروکسل، در گفتگوی با یورو نیوز به موانع قانونی بیشتر اشاره کرد.
این به نهایت مشکل ساز است. حق پناهندگی یک حق اساسی است که حتی در موقع بحرانی که قانونی اعلام شده قابل تعلیق نیست. تحت قوانین اتحادیه اروپا، تحت قوانین بین المللی نشان میده که این موضوع به تنهایی یک مسئله مهاجرت نیست، بلکه یک موضوع گسترده‌تر قانون است که محافظت می شود.
بنابراین در نهایت این سوال باقی می ماند که ایتالیا و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با مسئله مهاجرت این قاره چگونه برخورد خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده مردم در 50 ایالت رای می دهند، اما نتایج پیروزی یکی از نامزدها بیشتر مربوط به 7 ایالت رقابتی می شود. ایالت جنوب غربی اریزونا یکی از ایالتهای حامی جمهوری خواهان است، اما در سال 2020 بایدن در این ایالت برنده شد و اکنون هر دو نامزد برای به دست آوردن رای این ایالت تلاش می کنند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلانوری پیشکش می کند.
ایالت اریزونا حدود 9 میلیون نفوس دارد و نظر تاریخی بیشتر حامی جمهوری خواهان بوده است. تا 76 سال گذشته فقط 3 بار نامزدان دموکراتیک در این ایالت برنده شدند. جو بایدن با تفاوت اندک انتخابات 2020 را پیروز شد، اما در رقابت‌های انتخابات پیشرو دو نامزد در تنگاتنگ قرار گرفتند. توم رایلی، استاد دانشگاه و کارشناس بخش دموکراسی و تابعیت در دانشگاه ایالتی آریزونا، چنین توضیح می‌دهد.
فکر می‌کنم به گونه مستقل بودن آریزونا را مشخص می‌کند. ما تا حد غیر وابستگی شدید داشتیم، اما در عین حال آزادمنشی داریم.
کسانی که لیبرال ترین هستند، آزادی را مهمترین ارزش سیاسی می‌دانند که با محدود ساختن قدرت حکومت به دست خواهد آمد. رایلی می‌گوید درک این گروه بسیار دشوار است.
پیشبینی رای آنان بسیار دشوار است، به خاطر که رای دهی در یک انتخابات به این معنی نیست که در انتخابات آینده رای می دهند. آنان لقب تقسیم کننده های رای را دارند، یعنی رای متفاوت می دهند.
انتخابات در ایالت اریزونا در حال تغییر است که شامل جمعیتی در حال افزایش اسپانی تبار است که رقم افراد واجد شرایط سن رای دهی بین آنها افزایش یافته است. رایلی می گوید برای اولین بار رقم بی سابقه نسل جوان در اریزونا رای می دهند.
در انتخابات نسل زی یا آخر زیر 30 سال نفوس زیاد ایالت آریزونا را تشکیل می دهد که برای اولین بار همچو اتفاق می افتد. به همین خاطر به طور مشخص آنچه مروج شده است این است که بین رای دهندگان مسن امریکایی لاتین تبار ممکن که دموکرات نباشند، اما تا حد جوانان هستند.
تغییر مهم دیگر سلسله رای دهی است که رقم زیاد مردم به خصوص از ایالت کالیفرنیا و آریزونا تغییر کردند. رایلی میگوید تازه واردان باعث تغییر در رای آریزونا شدند.
آنان بیشتر دموکرات و لیبرال هستند که به نحوی در اینجا وارد شدند و تا حد مناطق مهم دیگر را نیز فرا گرفتند.
در ناحیه مریکوپای مرکز شهر فینیکس در ایالت آریزونا نیم نفوذ این ایالت بود و باش دارد. هر کس برنده منطقه شود برنده ایالتی خواهد بود.
این یک پروسه در شهرهای بزرگ است که به سطح سیاست‌های ایالتی مسلط شده است.
رایلی میگوید مسئله که برای مردم آریزونا مطرح است اقتصاد، عقب‌بارداری و مهاجرت میباشد. دو مسئله مهم در رای دهی انتخابات ماه نوامبر و شمول پیشنهاد 139 میتواند حق سقط جنین در آریزونا را کدگذاری کند و باعث حضور بیشتر مردم در رای دهی گردد. جنیفر پیات، عضو مرکز سیاست و قانون سهتامه دانشگاه ایالتی آریزونا، چنین توضیح میدهد.
تأثیرات مهم خواهد داشت، به خاطر که در قسمت ایالت‌ها ما شاهد این اتفاقات در گذشته بودیم و رقم زیادی برای رای دهی آماده اند.
به این معنی که مردم آریزونا می توانند در حمایت از حق سقط جنین رای بدهند و بعداً رای آنها بین ترامپ و هاریس تقسیم خواهد شد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که پس از توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و ارزیابی نهادهای غیر حکومتی، ملی و بین المللی در این کشور را شدیدتر کرده است. در این مورد محمد احمدی با راحله کویر، کارمند سابق سازمان حفاظت از اطفال در افغانستان مصاحبه انجام داده است که اینک با هم شنویم.
شما در قبلا در مؤسسات یونیسف حمایت از اطفال فعالیت داشتین، کار کردین با کودکان و اطفال. به نظر شما در این تعداد بالایی که در افغانستان کودکان مصابه به سوی تغذیه میشن، چقدر این وضعیت واقعا نگران کننده هست؟
دقیقاً اپامره کراه شده امتاز سازمان سی جهان و همی که شما را ارائه کردیم، ارقام بسیار نگران کننده است و این ارقام در حقیقت نتیجه و تاثیرات 3 سال حاکمیت غیر مشروع طالبان در افغانستان است که حالا ما نتایج این 3 سال حاکمیت در وجود کودکان و سوی تغذیه کودکان و عدم دسترسی مواد غذایی و نبود مواد غذایی در افغانستان می‌بینیم. بنان از یک طرف یک مسئله بسیار جدی است، بخاطر از این که اطفال که آینده افغانستان تشکیل میدن وقتی که اونا به سوی تغذیه مصاب باشن در زمینه از این زمینه را مساعد میسازن برای بلند رفتن میزان مرگ و میر نوزادان و همچنان اطفال که پایین تر از سن 5 هستن و در کل اطفال که یک خطر جدی را برای آینده بشری افغانستان وجود میارن و یا اطفال هم که از این آلت سوی تغذیه بتانن جان سالم به در ببرن، اونا این دوران سوی تغذیه سبب معیوبیت های فکری و عقلی و همچنان جسمی میشه در اطفال که در نتیجه در آینده اینا به عنوان یک انسان سالم و کاهل نمیتونن که از عهده مسئولیت های زندگی خود و زندگی اجتماعی برایند.
بله خانم کبیر، برز معذرت چون فرصت کم است، طالبان قوانین را در ماه گذشته توشیح کردن که محدود میسازه به نحوی فعالیت های زنان را و دکتران را در امر امداد رسانی، مسائل صحی و کمک رسانی. پیشتر در گزارش سازمان جهانی غذا هم اشاره به او داشتن. حالا بخش صحت که متوجه این همه یا میتونیم بگیم که دستخوش این همه اثرات منفی هست، به نظر شما چقدر این قوانین تأثیر گذاشته بر روی این افزایش یا بخامت اوضاع؟
دقیقاً خب این وضعیت ترکیب از محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف است که توسط طالبان ایجاد شده. در قدم اول زنان از تمام حقوقشان محروم شدن، به شمول حق داشتن شغل و درآمد، که بسیاری زنانی که نانآور خانواده خودان بودن اونا فعلا هیچ نوع درآمد ندارن و از منبعی که امرار معاش کنن و در نتیجه خانواده از اونا و اطفال از اونا به گرسنگی مواجه هستن. با ما چندین زنان هستن که در هر ماه در هر هفته تماس میگیرن و حتی گریه میکنن در پشت تلفن که اونا معلم بودن، اونا قابله بودن، اونا نرس بودن، حتی قابله ها و نرس هایی که امروز ضرورت است اما به خاطر مشکلات اونمی ممنوعیت های جنسیتی، قومی، مذهبی، گرایشات سیاسی، اینا متاسفانه نمیتونن که کار داشته باشن، وظیفه داشته باشن، درآمد داشته باشن و اینا حتی از نداشتن یک لقمه نان خشک در خانه شکایت دارن و متاسفانه که نه تنها این مسئله و همچنان در تمام ممنوعیت های دیگه که علیه مثلا کارمندان بین‌المللی به وجود آمده
خانم کبیر، برز مذارت کلامتون قطع میکنم، بسیار فرصت کم است، در 30 ثانیه کمتر اگر بفرمایید که راه های حل برون رفت از این وضعیت و بهبود وضعیت سی چی است؟
خب راه های بیرون رفت ما باید به عامل برگردیم. عامل از این وضعیت طالبان است، نبود یک حکومت قانونمند است که بتانه جامعه را درست مدیریت بکنن و زمینه یک سالم و همچنان مسئولیت و امنیت را برای مردم با وجود بیاره که اونا بتانن شغل داشته باشن، بتانن زمینه سرمایه گذاری مسئول و بدون تهدید و خطر و تجارت و بزنس برای مردم با وجود بیاره که بتانن زمینه درآمد در افغانستان بلند بره.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو.